السلام علی افضل انبیائی و خاتم رسوله الذی سمی فی السماء و احمد و فی الارض با ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المکرمین لا سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدی بر ارواح طیبه انبیا پیامبران عظیم و شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام، وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها و محضر مبارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرمایید. انشالله که خداوند فرج امام زمانمون از سایه قرار بده و توفیق خدمتگزاری اون حضرت، مرگمون، شهادت در رکاب اون بزرگوار و رضایت قلب نازنینشون صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. عرضم به خدمتتون که بعضی سوالا رو که جواب بدیم و ان شاء الله ببینیم میرسیم که آیه از قرآن هم بخونیم یا نه. اگه خواهرام گوش بدن و از صحبت کردن بپرهیزن و قبل از این که بحثم رو شروع کنم، خداوند انشاءالله همه شهدا را، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون با رسول الله محشور کنه و ما رو مدیون شهدا قرار نده، بتونیم تکلیفمون رو در قبال شهدا ادا کنیم. این شهید عزیز سرهنگ مسلم خیزاب که دیروز بود از سوریه آوردنشون و خلاصه این مرد بزرگ خیلی ارزشی بود تو سپاه و به درد بخور بود، دیگه بالاخره پنجشنبه توی به اصطلاح یکی از مناطقی را که از داعشیا پس گرفته بودن تو جستجوی خانه به خانه و مثلا پاکسازی خانه به خانه ایشون به شهادت رسیدن و خیلی انسان وارسته و عالی بودن، خیلی براش برنامه ها داشت سپاه. اما در هر حال مثل اینکه این دفعه اصلا خودش شهادت و مرگ رو دیده بود، وقتی هم میخواست اعزام بشه به سوریه که من دیدمش، گفت من تو تشییع جنازه غواص ها شهدای غواص اون چی که باعث بگیرم گرفتم. یعنی واقعا اولیای خدا چقدر زندگی براشون آسانه، شهادت براشون آسانه. و بعضی هم حیف هم هست که بمیرن. قول مقام معظم رهبری وقتی که صیاد به شهادت رسید، صیاد شیرازی، گفتن که صیاد حیف بود که تو بستر بمیره، مزد شهادت. یا مرحوم شهید همدانی که دیروز امروز بود مقام معظم رهبر رفته بودن خونه شون، گفتن واقعا سزاواره که اینطور آدم ها با شهادت در راه خدا برن کامل بشن. ولذا انشالله که روح این شهید هم با حضرت ابا عبدالله محشور باشه. خیلی انسان وارسته بودن و خب اینقدر دلاور بودن که خودشون جلو جلوی نیروها رفته بودن و خلاصه در یکی از تله‌های انفجاری که گذاشته بودن ایشون به شهادت رسیدن، روحشون شاد. سوالایی که دادن، یه سوال حالا البته فقط کاغذش هست که نوشتن سوره شمس رو بنویسید و با زعفران به آب و بخور. حتما خواستم ببینن اینطور کارها هست یا نیست، مثلا دعا نویسی صحیحه یا نه، چون معمولا میگن که آقا دعا نویسی و سرکتاب، ما مطلق دعا نویسی رو رد نمی کنیم، چون بالاخره به دعا تسقط البلا، به واسه دعا باید بلاها رو رفع کرد. و اصلا تو قرآن دعاهای قرآنی رو ببینید، مثلا سوره مبارکه آل عمران اوائل سوره چند تا آیه دعاست، یا سوره مبارکه بقره چند تا دعا درش هست، یا 26 تا دعا فقط از حضرت ابراهیم تو قرآن داری که اگه بشه انشاءالله در همین ماه محرم که در خدمتون هستیم، در بعد از دهم اگه توفیق بود خدمتون باشم، همین دعاهای ابراهیم رو در قرآن برای فرزند، برای مکه، برای امنیت، برای نماز، برای جهاد، برای همه چیز این دعاهایی که حضرت کردن چقدر جالبه. مثلا برای فرزند میگه خدایا این بچه های ما رو نور چشممون قرار بده، خیلی چیزا توشا، قرة اعیون، خدایا این بچه نور چشم من باشه، یعنی باعث سرفکندگی و خجالتم نباشه. یه وقت یه بچه آدم ازش غافل میشه یا بالاخره شرایط زمان و مکان جذبش میکنه یا کانون گرمی سراغ نداره، به گرمای دشمن فریفته میشه و میره سراغ اونها. بعد چشمشو که باز میکنه میبینه این سرمایه رو از دست داده. وقت ابراهیم خلیل هشدار میده، میگه خدایا بچه‌مون رو نور چشممون قرار بده. ببینید این حدیث کسا رو که میخونید، حضرت زهرا یکی از چیزایی که دائما تکرار کرده همین جمله است. مثلا امام حسن اومده گفته یا امه انی اشم و اندک رائحتا طیبه که انها رائحت و جدی رسول الله، سلام کرده یه بوی خوشی میاد، حضرت زهرا میگه که و علیک السلام یا قرة عینی، تو مایه چشم روشنی منی و ثمرت فؤادی، اگر میوه ای از باغ ولایت هست توی حسن جان. به امام حسین هم همینو میگه، یا قرة عینی و ثمرت فؤادی. خیلی این مهمه که انسان چشم روشن تربیت فرزند باشه، سربلندی انسان باشه. ولذا خیلی وقت هم هست که روز قیامت بچه ها در قیامت جلوی پدرها رو میگیرن، میگن قرار بود ما چشم روشنی تو باشی ولی تو همت نکردی، ولم کردی، مثل یه درختی که حرس نشه یا خلاصه خشکه هاش بریده نشه سرایت میکن، کرم میگیره. چون اگه یه شاخهی که این کرم پرنده هایی هستن مثل پروانه میاد سر شاخه میشینه، یه تخم گذاری میکنه، یه کرم تولید میشه که از سر شاخه مته سوراخ میکنه میره پایین، یعنی میره پایین تا این شاخه پشت سر هم خراب میشه تا میرسه به ریشه درخت و خلاصه خطرناکه. دعا خیلی مهمه تو زندگی. حسن به امام صادق سلام الله علیه گفتن یا ابن رسول الله دعا خوندن مقدمه یا قرآن خوندن؟ حالا اونایی که در طول سال گاهی من مزاحم وقتشون شدم میدونن این مطلب رو گفتم، توی شرایع علل و شرایع شیخ صدوق روایتش هست که گفتن آقا دعا خوندن مقدمه یا قرآن خوندن؟ امام صادق فهمدن دعا خوندن، چون برای قرآن خدا گفت فقرأ ما تیسر من، هر چی میتونی قرآن بخون، ولی برای دعا گفته که قل ما یعبأ ربی لولا دعاؤکم، یا رسول الله به مردم این خبر رو بده که اگر دعا نبود خدا همه رحمتش از شما دریغ میکرد، اصلا شما رو بیچاره میکرد، ولی دعاهای شما که اینقدر سفارش شده و اهل بیت چون حال ما رو بهتر میدونن، گذشته ما رو میدونن، آینده ما رو میدونن، حال ما رو هم میدونن، دعاهایی که اون اهل بیت دادن گفتن برید سراغش و از اونها استفاده کنین. مثلا شما دعای هشتم صحیفه سجادیه رو مطالعه کنین، 40 تا دشمن دنیای انسان و 40 تا دشمن آخرت انسان، 80 تا دشمن رو بررسی کرد در قالب دعا. یا مثلا شما خود دعای مکارم الاخلاق که اینقدر علما برای شرح نوشتن و بهترین شرح، شرح مرحوم طبرسی که 700 سال قبل نوشته این مرد بزرگ، بین شیعه و سنی همین کتاب متفقان علی قبول دارن، حتی اهل سنت این کتاب را ویژه دوست دارن، قبول دارن. و خیانتی هم که اخوان المسلمین مصر در این کتاب کرد که آیت الله العظمای مکارم دامت برکاتو همت کرد و این خیانت را خونسا کرد، اخوان المسلمین اومد بعد از 700 سال این کتاب را به نام اهل سنت چاپ کرد و هر کجا اسم حضرت زهرا بود حذف کرد، به جاش اسم عایشه زن پیغمبر را گذاشت. هر جا اسم امیرالمومنین بود حذفش کرد، اسم خلیفه دوم را گذاشت. چاپ کردن در تیتراژ مثلا 10 میلیون چاپ کردن حساب. اون وقت آیت الله العظمای مکارم دنبال این کار رو گرفت، 10 تا نسخه چاپ‌های مختلف سنگی و غیر سنگی و حتی دستخطی که خطی بود، نسخه‌های خطی داد به هیئت علمی سازمان ملل که شما این کتاب رو ببینید در 10 دوره چاپ شده، ببینید این کتاب هم ببینید. و کاری کرد که مجبور شدن کتاب رو جمع کردن و دوباره همون کتاب اول مرحوم طبرسی چاپ بشه با اسم حضرت زهرا، با اسم امیرالمومنین. خب همتی بود دیگه. در هر حال دعا مکارم الاخلاق، اون شرح زندگی خوب الهی یک انسان چجوری زندگی کنه. پس بنابراین دعا داریم، برای همه چیزم دعا داریم، یعنی معصومین دعا دادن از فرد و اجتماع، حتی سیاست، حتی مرز و جنگ. شما ببینید امام سجاد در زمانی که حضرت امامت داشتن عبدالملک مروان حاکم بوده، یه آدم خبیث، اما اینقدر مهم بوده حفظ کشور و مملکت و نیرو و سرباز و اینایی که لب مرزن اینقدر مهمند که اون روز امام سجاد دعای مرزداران رو گفته که همیشه هر کس حافظ آب و خاک ارزش داره، سربازی که سر مرزه باید دعاش کنی، اون بنده خدایی که چشمش نمیخوابه که شما بخوابی باید دعاش کن. بعد میایم سر اقتصاد، دعا داره کسب، اون تا حالا گاهی قرآن، گاهی دعای اهل بیت. مثلا تو روایات داریم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کسی که میخواد زندگی و کسبش رونقی بگیره بعد از نماز عشاء آیه 2 و 3 سوره طلاق را هر شب بخونه، من ضامنم زندگیش خوب بشه. من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا، این آیات را، آیه 2 و 3 سوره طلاق فهمیده کسی که اینو بخونه من ضامنم. یا مثلا آیت الکرسی را، مرحوم حاج قاسم قزوینی علی الله مقامه که قبر مطهرش پایین پای قبر امام رضاست، فرموده کسی که صبح 5 مرتبه، عصر 5 مرتبه آیت الکرسی بخونه، اگر زندگیش تو زندگیش موند شیخ هاشم قزوینی رو لعن کنه. یعنی اینقدر مطمئن. یه نفر رفت پیش مرحوم آیت الله العظما قاضی، گفت آقا من خیلی دلواپسم، گاهی دلنگرانی و دلشوره دارم، چیکار کنم؟ آقا فرمودن صبح اول وقت دستتو مثل قنوت بگیر، 3 بار آیت الکرسی بخون، بینش هم حرف نزن، چون بعضی حوصله‌شون نیست. یه وقت اگه اجازه داشتن تو نماز هم حرف میزدن. حرف نزن بینش، وقتی قنوت میخونی تمام که شد یه فوت کن تو دستت بدم، بعد به صورتت بکش، ببین اوضاع زندگی چی میشه، دلت چی میشه، آرامش چی میشه. خب اهل بیت دعا دادن برای دست درد، پا درد، کلیه، قلب، شش، مری، ریه، نمیدونم چی چی چی، همه این که مفاتیح باقیات الصالحات، مفاتیح الجنان، حاشیه، برید ببینید دعاهایی که اهل بیت برای همه اعضا جواره بدن دادن، یا کتاب مهج الدعوات سید ابن طاووس دعاهایی که داره، یا مثلا کتاب سر المستتر شیخ بهایی که مرحوم واعظ تهرانی علی الله مقامه اونو تنظیمش کرده. کتاب ها اینجوری داریم، دعا دارن همه چیز. اما و به ما هم گفتن برید دعا، اول با دعا. اینایی که عارف بودن دم مسیحایی داشتن، ما مثلا دست میذاشت رو پای آقا درد میکرد، بسم الله الرحمن الرحیم، دردش تموم میشد. چرا؟ چون این استمداد از خدا میخواست. قرار نیست مواد شیمیایی خوب کنه. اون مرحله ایه که دیگه انسان با اون راه ها اعتقاد پیدا نکرده، تأثیر نکرده، اعتقادش پیدا شده که مثلا یه ذره قرصی که انواع اقسام کارهای علمی و فیزیکی و شیمیایی روش انجام شده خب بخوره خوشحالم هست. اما اولش با دعاست، به دعا تسک تل بلا. ولذا اهل بیت فهمیدن دعا مقدمه، نماز یه دعاست، شب و روز گفته دعا کن تا کارت حل بشه، استعینوا بالصبر و الصلاة. از اون طرف هم بله یه در و دکونایی داریم که اونا رو باید مواظب باشیم. من تا حالا 600 بار خوشتر گفتم که یکی از عنایات خدا به امت رسول الله الاعظم اینه که وقتی پیغمبر مبعوث به رسالت شد اثر جادو و سحر تمام شد. هی نه کسی رو سحر کردن، کسی رو جادو کردن، سحرش کردن، جادوش کردن. پیغمبر که تشریف آوردن اثر سحر و جادو تمام شد. ولو تلسمش هم باش، ولو یه نفر علم غریبه هم بلد باشه، علوم غریبه رو بلد باشه توش کار بکنه، اما دیگه تأثیر نداره. بله یه تلسمات، یه دعاهایی که از معصومین هست، از بزرگان هست و تأثیرم داره، اینا دیگه کاری به سحر و جادو نداره، اونا دعاست. اهل بیت گفتن. حالا مثلا کتاب مجمع الدعوات، جامع الدعوات، نمیدونم کنز الحسین، تلسم اسکندر، سرخاب الرمل، نمیدونم این کتابایی که در علوم غریبه نوشته شده، بعضی از دعاهاش خیلی خوبه. شما جوشن کبیر، هر بندیش اگه کسی بلد باشه مثلا اسم خودش را با حروف ابجد حساب بکنه، اگر بعضی از اسمایی که مثلا توی عربی مفهوم نداره تو ابجد متوسط حساب میکنه، ساقط حساب میکنه اسمش رو که به عدد در آورد، بعد با یکی از اسماء خدا مطابقتش میده، اون اسمی که مطابقت پیدا کرد یکی از بندهای جوشن کبیر. مشکلش تو همین بند حل، خدا 10 تا اسم تو این بند گذاشته برای اینکه رمز گشایش بشه، 10 تا دونه قرص بده که کارهای زندگی و مشکلاتت حل بشه. خب بله هستن این علوم غربی، علمای ما، بزرگان ما زحمت کشیدن، آیت الله حسنزاده خدا حفظشون کنه، در کتاب علوم غربی فقط تو جبر و مثلثات و مقدمه علوم غربیش 57 جلد کتاب نوشت، 57 جلد کتاب، خیلی زحمت کشیدن. اما این که ما ورداریم بگیم سلیمان فرمود تا دیو طالعه را آوردن، فرمود ای ملعون نام تو چیست و بنی آدم را چگونه آزار میرسانی؟ گفت نام من شرشائیل است و در سر راه ها و چار راه ها و کنار آبا و زیر درختان. و بالاخره آدم یکی از اینجا را میره، دعا نویسه هم بلده، تو احوال پرسی حالت هم میپرسه، خب حالت خوبه، شوهرت بد نیست، به خانم میگه شوهرت که خوب، میگه شوهرم که مرد، خب بچه‌هات خوبن، دخترت؟ گفت دخترم که ندارم. تو احوال پرسی همه اینا را پرسیده، بعد که تموم شد میگه خب مادر حالا کتابم برات باز کنم. الله اکبر. این کتاب میگه تو شوهرت که مرده، این کتاب میگه که دخترم که نداری، این کتاب میگه فلان، حالا دیقابلی هم نداره دیگه، حالا هرچی که میدونی. اینا در دکونه. هم اگه شما رفتی پیش یک صاحب نفس، پیش یک انسانی که از گناه پرهیز داره. خیلی ها میرفتن پیش حضرت امام، حضرت امام تو زندگی و برنامه شون یک ساعتی رو برای همین کار گذاشته بودن که مردم میرفتن میگفتن آقا ما مریض داریم، گرفتاریم، یه دو تو دونه قند بر میداشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. مگه امام صادق نفرموده لكل شيء ذروة و سنام و ذروة القرآن و سنام القرآن آیت الکرسی؟ هر چیز یک سپر مهم داره، یه اوج قله هم داره، سپر و اوج قله قرآن آیت الکرسی. برید بخونید، برای 300 تا بلا ازتون دفع میکنه. پیغمبر فرمود قول لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دواء مئتین داء. همین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دوای 200 مریضی و گرفتاری. دیگه نمیخواد اینقدر خط زنجیره ای اینا رو تو هم میکنه و بعدم بلدم نیست و اینم مثلا میاد یه اسم رو به حروف مقطعه مینویسه همونا ابلیس الف ب ل ای میگه الله اکبر یه تلس نوشته بود به اندازه قد نخ ابریشمی با 7 گره یا اینا که الان کاغذ مینویسن توی این مساجد این ور اونور یا تو جلسات زنونه یا توی نمک میذارن این خرافات رو ول کنید این یه چیزایی که در شأن شیعه نیست اینا رو تعطیلش کنید بله برید مفاتیح رو بردارید که مصابیح المفاتیح علامه کاشانی رو بخونید که مفاتیح المصابیح آیت الله علامه سید عباس کاشانی رو بخونید مصباح الفقیه رو بخونید مصباح المنیر رو بخونید این کتابای دعاست خیلی هم فضیلت داره ولی دیگه از خرافات و اینها بگذرید سوره قرآن همه شفاست قرآن آیات شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. دو نفر دعوا داشتن یکیشون خب مرد دیگه حالا بالاخره انسان میمیره این که دعوا داشت این رفیقش مرد گفت حالا من بلدم میرم سر قبرش و هرچی آیات عذابه براش میخونم که این قبرش پر آتیش بشه عذاب بشه. اومد بالا سر قبر این مرده شروع کرد آیات عذاب رو خونده مثلا که خدا تو عذاب جهنم قرارش میده و حتما در اونجا زنجیرهای سلاسل و اغلالا و سعیرا چه زنجیرهای خطرناکی 70 مز زنجیر کتک شلاق یرسل علیکم شواظ و منار اینا براشون میاد همه این آیات خون گفت حالا خوب به حسابت رسیدم. خونهش رفت شب خوابیده بود تو حالا میخواب دید رفیقش داره میاد چه سر کیف و سر حال و گفت ها خوب آیات عذاب برخوندم گفت خدا پدرت بیامرزه قرآن بالا سر ما خوندی ما رو نجات دادی قبرمون نور شد تو قراره و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون رحمت خداست شفای الهیه. اینطور نیست که ما فکر میکنیم خب حالا الان این آیه عذاب رو که خوندیم صد تا صاعقه از آسمان نازل میشه اینو بدبخت و بیچاره میکنه. بله اگه ظالم باشه اگه تربت امام حسین هم باشه برای ضرره. عبدالله زیاد سر امام حسین رو برداشت گذاشت رو پاش یه قطره خون سید الشهدا افتاد روی رانش این قطره کاری با این پای این نامرد کرد که دائما عطر بهش میبست ولی گندش همه رو اذیت میکرد. همین تربت امام حسین همین خون امام حسین به مریضی که داره میمیره بهش بده بلند میشه میشینه تو قبر مؤمن بذار عذاب قبر برطرف میشه نماز بهش بخون الله اکبر خدا 700 تا الله اکبر برات مینویس سبحان الله خدا 700 تا سبحان الله برات مینویس برای مؤمن این تربت و خون امام حسین شفا برای ظالم پاش گندید. حسن شبی که عبدالله زیاد کشته شد مختار فهمون یکی خبر از عبدالله زیاد بیاره محمد به اصطلاح ابراهیم ابن مالک اشتر گفت من فکر کنم کشتمش تو تاریکی ها داشت فرار میکرد کشتمش گفت از کجا میگی؟ چون شب دنبال لشکرش رفت گفت از کجا میگی؟ گفت من وقتی ضربتی زدم توی کتفش و کتفش رو از بدن جدا کردم بوی گندی بلند شد که فهمیدم عبدالله است چون پاش گند میداد از اون اثر خون امام حسین رفتن بالا سرش دن آره تو کشته هاست سرشو بریدن جدا کردن فرستادن مدینه طیبه خدمت حضرت سجاد. امام سجاد داشتن نهار میخوردن 12 محرم بود تا سر عبدالله زیاد رو دید امام سجده کرد گفت الحمدلله که یه روز ما این به این نامرد وارد شدیم سر پدرم رو بهش وارد کردن 12 محرم بود و داشت غذا میخورد ما هم امروز داریم غذا میخوریم 12 محرمه که سر عبدالله رو برای ما آوردن. وقتی هم سر عبدالله رو دید امام سجاد فرمود به زنای بنی هاشم بگید لباس عزا رو از خودشون در بیار بگید غذا درست کنن تبخ کنن آتیش روشن کنن به دخترهای بنی هاشم بگید که کسی میخواد خلخال استفاده کنه استفاده کن. بگید اگه زینتی در خانه میخواد استفاده کنه استفاده کن. یعنی اینقدر براشون مهم بود به درک واصل شدن این عبدالله زیاد، خیلی مهم بود. حالا دعا و رفتن سراغ اونی که خدا و اهل بیت به ما دستور دادن فضیلت فوق‌العاده‌ای داره. حالا دو تا سوال دیگه هم هست. یکی فرمودن که چرا خداوند متعال گریه کردن بر امام حسین رو دوست دارد؟ تو سوره مبارکه توبه آیه 83 فکر کنم می‌فرماد فلیبکو کثیرا ولیضحکو قلیلا. اولا همه باید اهل گریه باشید. گریه یک سپاهه، یه لشکره، انواع اقسامی هم داره. گاهی وقتا گریه گریه عاطفه است، آدم بشناسه یا نشناسه. تو خیابون داره میره میبینه یه بچه داره گریه میکنه، اینم دلش میسوزه شاید به گریه هم بیفت. یکی کتک میخوره دلش میسوزه به گریه هم میفت. به یکی ظلم میشه به گریه میفته، اینم عاطفه است، مال قلبه. گریه اصلا اثر قلبه. بعض وقتا گریه گریه احساسه، بعض وقتا گریه گریه تحزیز، حرکت، شور. گریه برای امام حسین هر ستاش هست، هم عاطفه قلب انسان نسبت به امام حسینه، هم احساس. یعنی باید انسان ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا احساس داشته باشه، بیرگ نباشه، سیب زمینی نباشه، باید بالاخره غیرت داشته باشه. تحزیزم هست، وقتی گریه کرد میگه لبیک یا حسین تا انتقامتو نگیرم، با گریه میگه ولوتر الموتور، یه خونی هست انتقامش گرفته نشده، خدایا کمکم کن در رکاب امام زمان بیام انتقام خون این آقا را بگیرم. تازه این خون خودم هم هست. طلب ساری مع امام منصور، منصور حضرت ولی عصر، برم این خون خودم را که مال منه، امام برای من رفته شهید شده، پدر منه، ولی منه. این گریه انواعی داره. از طرفی هم گریه برای امام حسین چون عبادت هست، عبادت هم اجر داره. بعض جا گریه خوب عبادت نیست، مثلا برای پدرت گریه کنی شاید یه درجاتی از عبادت باشه اما اون اجر مهم رو نداره، برای دیگران که اصلا اجر نداره، اون عاطفه است و احساس. اما برای پدر، برادر، اینایی که استثناء شدن، حتی گریبان چاک کردن، فقط برای دو نفر استثناء شده، یکی پدر هر چه سال میخواد داشته باشه و یکی هم برادر. مثلا اگه پسرش از دنیا رفته حق نداره گریبانش رو پاره کنه، پسرش. اما اگه باباش ولو 100 سالش، این احترام پدره. اگه گریبان چاک کرد یا مثلا داداشش از دنیا رفته، خب امام حسن عسکری سلام الله علیه در فراق برادرشون سید محمد که در شهر بلده گریبان چاک کرد، اشکالی هم نداره. گریه اونی که عبادته برای امام حسینه که روایات زیادی هم داره، پیامبران هم به عنوان یک عبادت، به عنوان یک همدردی، به عنوان یک همراهی گریه کردن. خدا هم دستورش داد، ائمه دستورش دادن. خیلی جالبه این حدیث که شنیدید، حضرت رضا سلام الله علیه روزه می گرفتن و اتفاقا روز عاشورا شد، اسماعیل بعضی روزه خون حضرت رضا بود، امام رضا فرمود برو منبر. گفت آقا نمیشه امروز روز عاشورای شما برید منبر؟ امام رضا گفتن چرا. رفتن منبر، قبل از این که مصیبت بخونن امام رضا فرمود گریه کن. چرا گفتن گریه کنید؟ میخواستن بگن که لازمه گریه روزه نیست، ذکر روزه یک عبادته، گریه هم یه عبادت دیگه است. یعنی بشینید جدام گریه کنید تو خونتون جایی به یاد امام حسین، ولو روزه نباشه بشینید نفس المحموم لظلمنا تسبیح و حمه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. همینم که انسان از اعماق جانش یک آه تأثر و تأسف بکشه برای امام حسین خودش عبادت، تباکیش دست میذاره رو پیشونیش، این یه عبادت. گریوندنش یه عبادت. من بکا او ابکا او تباکا وجب الله الجنه، با معرفت بسازه جامعه ساز باشه بهش بهش واجب میشه. ولی گریه برای امام حسین عبادت، ذکر امام حسین عبادت، همینطور که تربتش عبادت، همینطور که کام بچه برداشتنش پاکی و عبادت، همینطور که نماز خوندن با تربت امام حسین عبادت، همه. حالا چه گریه سبب داره؟ این خدا اراده کرده به این آقایی که برای خدا خون خونبهاش خدا حرکت کرده، برای نجات بشر ارزش پیدا کرده، پس شما بی تفاوت نباشید نسبت به این آقا، به حال این آقا گریه کنید. امام زمانم فهمودن این گریه اینقدر مهمه که من شب و روز براش گریه میکنم. لعندبنک صباحاً و مساء. و هر کسم با این امام حسین همین شرط داره، حالا حضرت رقیه باشه، حضرت ابوالفضل باشه، حضرت علی اکبر باشه، نه اصلا بنی هاشم نباشه، شما بشینید برای این شهدای کربلا، اینا که مال اصحاب بودن، اینا گریه کن. اصلا اونا هم نباشن، این شهدایی که الان هستن، شهیدی که در راه خدا رفته جانش رو داده، که اگه یادتون باشه گفتم خدا رحمتش کنه شهید خرازی رو، یا شهید خرازی گفتن که اونی که تو عرفات بالاتره یا اونی که تو جبهه هست، فرمودن اونی که تو جبهه هست. گفتن چطور؟ گفت اونی که تو عرفات رفته، تو صحرای عرفات نشسته که خدا یه کاری براش انجام بدهد، اونی که تو جبهه جنگه راه افتاده که برای خدا کاری انجام بدهد، فرقش خیلیه. یا اونی که تو مناس رفته منا یه گوسفند بده و برگرده، حالا انسان خدا لعنتش کنه وهابی رو، عربستان سعودی، البته عربستان که میگیم منظورمون آل سعوده، منظورمون سلمان بن عبدالعزیز است که ابو سفیان زمانه، منظورمون ملک عبدالله است که ابو جهل زمان بود، اینا رو میگه. خب این به هر حال تو منا میری یه گوسفند سر ببری، برای خدا یه گوسفند بدی، این کجا و شهید محمد حسین فهمیده کجا که یه نارنجک برداره بگه من اگه این تانکا رو متوقف کنم تا نیروهای کمکی میان که یک وجب خاک مملکتم دست دشمن نیفته، ولو بسوزم ولو قطع قطع بشم. یه عکس نمیدونم از شهید خرازی دید یا نه، وقت نشسته دستش تو دلش، خیلی غمناک، خیلی نشسته، بهش گفتن از سوال کردن، گفتن این عکس رو در این حال گرفتن تو چه حالی بودی؟ گفت در حالی بودم که یک تانک رو زدم، یه تانک ایرانی رو زدم، یه جوان 17-18 سالی یا 20 ساله راننده این تانکه بود، این آتیش دیگه نمیتونست بیاد بیرون، من نزدیکش بودم، شاید خرازی میگه نزدیکش بودم، میشنیدم که این جوان میگفت خدایا دستم میسوزه عفوم کن، پاهم میسوزه عفوم کن، خدایا من میسوزم تا مملکتم نسوزه، میسوزم تا دینم نسوزه، میسوزم تا انقلابم نسوزه، میسوزم تا فلان نشه، همینطور درد دل میکرد. تو این آتشا سوخت و تو این آتشا خاکسترش آوردن بیرون. قبطه این جوان پاک با معرفت الهی غم دنیا رو رو دل من آورد. اینا کیا بودن؟ از کجا اومدن؟ اینا چه شیری خوردن؟ چه لقمه هایی خوردن؟ اگر امام حسین خدا تو زیارت عاشورا میخونه میگه و ما میخونیم که اللهم لن اول الظالمین و آخر تابع له علی ذلک، معلوم میشه که سلام بر حسینی و آخر تابع له علی ذلک هم داره، یعنی همینطور که ظالم آخرین هم مثل اینان، یه امام حسین صفت هایی هم هستن که در آینده مثل شهدای کربلا، این حرف امام حسین ها، فرمود مثلی لا یبای و مثله، در طول تاریخ یزیدوار زیاد میاد، عمر سعد زیاد میاد، خدا رحمتش کنه شهید مطهری، می فرمودن عمر سعد اون زمان گذشت، شمر زمان ما موشدایانه، سال 47 گفت شمر زمان ما موشدایانه، مسلمان بلند شو، عاشورایی باش، جلوه موشدایانو بگیر، جلوه اسرائیلو بگیر، قده سرطان نشه جامعه اسلامی رو بگیره. اون روز میگفت آخرتا بن لو علا ذلک. وقت میاد یه جوانم میشه آخرتا به امام حسین، خدا رحمتش کنه، شهید آوینی. اینو بگم و صحبتم تمام باشه، انشاءالله فردا شب صحبت داشته باشیم. حالا فکر کنم امشب شب آخری هم هست که از صدیق ارجمند حاج آقای یزدی استفاده میکنیم، اگه بودن تا آخر ما که استفاده میکردیم ازشون. ولی واقعا عجیب، این شهدا خدا رحمتش کنه، شهید آوینی سید اهل قلم، تو این به اصطلاح سوره که مال ایشون بود نوشته بود که تو کردستان که بودیم یه سید بود، یه سید روحانی جوانی بود، تازه معمم، که این جوان دائما راه میرفت مینشست میگفت یا لیتنی کنت معک، یا امام حسین ای کاش من کربلا بودم با تو تو جبهه و جنگ، اونم کردستان، جنگ نامردی، کمله ها، یه وقت داشتی راه میرفتی سر از بدن جدا میشد، اصلش خفه کن داشت رد میشدی، جنازه میافتاد روی زمین، یه لحظه برق رفت، شهید دهقان رو دزدیدن مسلش کردن، فرد شب توی گونی دم پادگان لوله سنندج گذاشتنش. اون دائما میگفت که یا لیتنی کنت معک، ای کاش من بودم یا ابا عبدالله. میگه من خیلی تو حال این سید دقت داشتم، دیدم واقعا اصلا این فرشته است، فرشته است. خلاصه یه روزی این به شهادت رسید، یه گلوله آرپیچی اومد سر این سید را از بدن جدا کرد. شهید آوینی میگه به اون امام حسین قسم سلام الله علیه، وقتی بدن بی سر این سید افتاد، شنیدم از بدن این سید که میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی دیگه رسید به اون حرفمون، السلام علیک یا ابا عبدالله. مثلا اگه یه نفر مریض باشه زنگ میزنه به داداش، به عمو، به بابا، مریضم منو ببرید بیمارستان، یا اگه از دنیا بره دم مرگش بابام کو، مامانم کو، داد بیداد فریاد. کربلایی ها میگفتن امیری حسینون و نعم الامیر و سرور الفعاد البشیر و نذیر و علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نذیر، و اینا رو میخوندن. شهید آوینی میگه من دیدم یه جوان تیر خورده بود، همینطور که داشت خودش میکشون بغل این سنگا، این انگوش زد تو خونش بالا سرش، بغل یه تخت سنگ نشست السلام علیک یا ابا عبدالله، بغل یه تخت سنگ السلام علیک یا ابا عبدالله. وقتی اینا چه معرفت از کی گرفتن؟ از قاسم ابن الحسن، قاسم ابن الحسن که خرج من الفستاد که فلزت قمر، از خیمه اومد بیرون مثل ماه پاره، مثل ماه پاره. نمیدونم امشب از کی میخونن، ولی من این شهیده رو که گفتم به دلم افتاد از حضرت قاسم براتون بخونم، و امیدوارم که انشاءالله لطف حضرت قاسم شامل حال هممون بشه. این جوان عزیز عاشق شب عاشورا دید عموجان عزیزش داره روی بلندی نشسته، میگه عزیزان فردا همه کشته میشن، هرچه مرد بین ماست به جز فرزندم علی ابن الحسین که او حجت خداست و وصی منه همه کشته میشن. این آقا گفت خب ما 13 سالمونه، عموجانمون که دائما میگه مردا کشته میشن، ما چطور میشه؟ دل تو دلش نبود، معرفت در وجودش فوران داشت، بلند شد از تو جمعیت اومد جلو، گفت عموجان سوال دارم، فهمید و پرسیدم، گفت هم مردا شهید میشن، ما چطور؟ ما بچه‌ها چی؟ ما که سنمون 13 ساله است، ما هم شهید میشیم؟ امام حسین میخواست به مردم بفهمونه که ببینید معرفت کجاست، مرگ گریزی نیست، خوف نیست، وحشت نیست. عموجان مرگ چجوریه؟ گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. عموجان اگه میخوایی منو شیرینم کنی، کامم رو شیرین کنی، شهادت رو اجازه بهم بده. امام حسین تو آغوش گرفتش، خیلی گریه کرد، گفت عموجان شهید میشی؟ به چه سختی هم شهید میشی؟ اصلا وقتی امام اینو گفت که نباخت، نگفت حالا که قراره به سختی شهید بشم خب پس بگم عمو جان پس من نرم، اصلا شب شادی شد، شب خوشحالی شد. صبح عاشورا میگفت اول ما بریم، کی بره؟ خب اصحاب نگذاشتن. بنی هاشمی ها گفت وقتی علی اکبر اومد جلو، حضرت قاسم گفت خب دیگه علی اکبره، نمیتونم حرفی بزنم، بذار آقازاده بره بعد من برم. حضرت علی اکبر رفت، بعد اومد پیش عمو جان، گفت عمو جان بذار برم. امام دوباره تو آغوشش گرفت، گفت میشه نری، اجازه بهت ندم. تا این جمله رو گفت، گفت آقا جان به حق بابام امام حسن محرومم نکن، بذار این افتخار رو داشته باشه. امام حسین عمامشون رو پاره کردن، نصفشو به عنوان کفن گردن کردن گردن حضرت قاسم، نصفشم بستن به سر حضرت قاسم، گفت عمو جان برو. رفت جنگی، چه جنگی کرد! اول کاری که کرد، علمدار عمر سعد، علمدار لشکر عمر سعد رو با یه ضربت خاک کرد، علم رو سرنگون کرد. بعد دورشو گرفتن، یه کودک 13 ساله، شمشیرها سرازیر شد، نیزه ها سرازیر شد. دیگه نمیخوام بیش از این تو این دل شما که آتش هست برای امام حسین، اما همینقدر براتون بگم که گفت عمو جان به دادم برس. ابا عبدالله از ناراحتی که داشتن شمشیر میزدن دشمن رو دور کنن، گفت عمو جان دست بدار، زیر این سم اسبها استخوان هایم داره خرد میشه. ابی عبدالله دست از جنگ کشید، گرد و غبار تمام شد. لا اله الا الله. جوانای عزیز و غیرتمند محسن سفیدا، گرد و غبار که تمام شد، ابی عبدالله چه وضعی دید؟ دید یه نفر بالا سر قاسمشه، سری که اومد دید این نامرد مشغول جدا کردن سر حضرت قاسم. عز و جل اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم.